بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزارت امور خارجه فرانسه میگوید اعضای پنجه به علاوه یک انتظار دارند ایران به همه پرسش های باقی مانده در برنامه هسته‌ای‌اش پاسخ دهد. فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز جمعه گفت به خواهان حمایت سیاسی بسیج از جریان اصولگران نیست. تحقیقات از حسین موسویان عضو ارشد سابق هیئت مذاکره کننده هسته ایران از سر گرفته شد. ساعت 9 شب. سلام شنوندگان عزیز، هومن سیسن هستم و به همراه سایر همکارانم در این بخش خبری نگاهی دارم به اخبار از ایران و سراسر جهان. در ادامه این بخش خبری هم برنامه دیدگاه ها را با هم میشنویم. ابتدا خبرها. برنارد کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه پس از دیدار پنجشنبه با محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران گفت فرانسه از جمهوری اسلامی انتظار دارد به همه پرسش‌های باقی مانده در مورد برنامه اتمی‌اش پاسخ دهد. محمد البرادعی پیشتر با نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه نیز در همین زمینه گفتگو کرده بود. سارکوزی پس از آن دیدار گفت آژانس را ترغیب کرده است تحقیقات خود را درباره برنامه هسته ایران برای دراز مدت و با قاطعیت ادامه دهد. سلشگر محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران روز جمعه با اشاره به سخنان هفته گذشتهش تأکید کرد وی مدافع حمایت سیاسی و جناحی بسیج از جریان اصولگرا نیست. آقای جعفری پنجشنبه هفته گذشته گفته بود فعالیت بسیج در انتخابات باید حفظ کامل و گسترده از جریان اصولگرا باشد. سخنان فرمانده کل سپاه پاسداران باعث بروز اعتراض‌هایی از جانب جناح‌های مختلف در ایران شده بود. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای جعفری نظرات برخی نسبت به اظهارات هفته گذشته اش را سوء برداشت دانست و گفت آنچه بیان شده هرگز به منظور حمایت سیاسی و جناحی نبوده است. وی افزود سپاه از اصولگرایی به عنوان یک تفکر و اندیشه و نه یک جناح و حزب حمایت می کند. سلشگر جعفری پنجشنبه گذشته با اشاره به انتخابات در ایران گفته بود ظهور جریان اصولگرا در جمهوری اسلامی به نوعی انقلابی در انقلاب بوده است و فعالیت بسیج در انتخابات باید حفظ کامل و گسترده از جریان اصولگرا باشد. سعید مرتضوی دادستان عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد تحقیقات از حسین موسویان عضو ارشد سابق هیئت مذاکره کننده هسته ایران از روز پنجشنبه از سر گرفته شده است. قاضی پرونده حسین موسویان چندی پیش دو اتهام وی را مبنی بر جاسوسی و نگهداری اسناد محرمانه رفع کرد و برای او قرار منع تعقیب صادر کرده بود. اما پس از مخالفت محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری و محسنی اژه‌ای وزیر اطلاعات با این حکم، سعید مرتضوی دادستان تهران حکم قاضی را نقض کرد و پرونده را برای رسیدگی مجدد به دادگاه دیگری فرستاد. بر اساس گزارش‌های رسیده، راحله عسکری‌زاده و نسیم خسروی دو تن از فعالان حقوق زنان در ایران از عصر پنجشنبه بازداشت شدند. این دو نفر در پارک دانشجوی تهران در حال جمع‌آوری امضا در حمایت از تغییر قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان در ایران بودند که بازداشت شدند. و روز جمعه در دو انفجار انتحاری در نزدیکی یک مسجد شیعه در عراق 4 نفر کشته و 13 نفر زخمی شدند. به گفته پلیس این حمله که در منطقه تلفر در 420 کیلومتری شمال غربی بغداد رخ داده است، تعدادی زخمی نیز بر جای گذاشته است. در حالی که از ماه جوان حملات ستیزه‌جویان در عراق 60% کاهش یافته، ولی مناطق شمالی کشور کماکان ناآرام است. شنوندگان عزیز، در اینجا نوبت می‌رسد به برنامه دیدگاه‌ها.
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. سلام، من شب شما شنوندگان عزیز بخیر. شنونده برنامه دیدگاه‌ها از رادیو فردا هستید. من فریدون زرنگار میزبان شما در برنامه امشب هستم. چند روز مانده به پایان مرحله بررسی صلاحیت‌های داوطلبان نمایندگی در مجلس هشتم، بحث و جدل درباره چگونگی بررسی صلاحیت نامزدها همچنان با شدت ادامه دارد. به رغم اینکه شورای نگهبان صلاحیت حدود 280 نفر از داوطلبان نمایندگی مجلس را که در آغاز صلاحیتشان از سوی هیئت‌های نظارت رد شده بود، مجدداً تایید کرده است، اصلاح طلبان حکومتی همچنان از برخورد به گفته آنان جناحی شورای نگهبان گلایه می کنند. ظاهراً تلاش چهره‌های شاخص نظام جمهوری اسلامی مانند اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی و مهدی کروبی و درخواست آنان از رهبر جمهوری اسلامی برای دخالت و سفارش به شورای نگهبان تا این اندازه مثمر ثمر بوده است که شورای نگهبان صلاحیت شماری از داوطلبان را تایید کند. جناح اصولگرا و هوادار دولت تقریباً اطمینان را دارد که در مجلس آینده با اپوزیسیونی ضعیف‌تر از مجلس کنونی روبرو خواهد بود. مهمترین رویداد چند روز اخیر در رابطه با انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی را شاید بتوان رد صلاحیت علی اشراقی، نوه آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی نامید، که بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های جمهوری اسلامی داشت. جنجالی تر از رد شدن صلاحیت نوه آیت الله خمینی حملاتی بود که برخی سایت های اینترنتی که گفته می شود به هواداران دولت احمدی نژاد نزدیک هستند، به حسن خمینی نوه آیت الله خمینی داشتند. این حملات همه جناح‌های حکومتی را به موضع گیری مجبور کرد، آنچنان که رئیس مجلس شورای اسلامی که به جناح اصولگرایان نزدیک است نیز صریحا این حملات را محکوم کرد. شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی تا 10 روز دیگر، یعنی تا 3 اسفند، باید بررسی صلاحیت‌ها را به پایان رساند و فهرست نهایی داوطلبانی که احراز صلاحیت کرده‌اند را اعلام کند. موضوع برنامه دیدگاه‌های این هفته را بار دیگر به بررسی شرایط برگزاری انتخابات دوره هشتم مجلس شورای اسلامی اختصاص دادیم. مهمانان برنامه امشب آقایان دکتر سعید رجایی خراسانی، نماینده پیشین جمهوری اسلامی در سازمان ملل و نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در تهران، مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار در تهران و ماشاءالله عباس‌زاده مسئول اطلاع رسانی ستاد انتخابات وزارت کشور در انتخابات دوره هفتم مجلس شورای اسلامی در استانبول هستند. اما چشمانداز انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی با توجه به رد صلاحیت ها و یا تأیید صلاحیت برخی رد صلاحیت شده ها را چگونه می تواندید؟ آقای دکتر رجایی خراسانی،
من فکر می کنم افق انتخابات مخصوصا با اقدام شایسته ای که آقایون هاشمی رفسنجانی، آقای خاتمی و آقای کروبی کردن و ما معظم رهبری پیشنهاد کردن که شورای نگهبان در این نظری که راجع به صلاحیت داده یک تجدید نظری بکنه و اونها هم خوشبختانه این نظر رو پذیرفتند و یه تعداد زیادی از کسانی که رد صلاحیت شده بودن اونا رو مجددا تایید کردن. افق روشن‌تر شده به نظر من. در دوران گذشته در مورد رد صلاحیت ها تقریبا ما همینطور روش رو داشتیم. شورای نگهبان یه اختیارات قانونی داره بر اساس قانون اساسی و با استفاده از این اختیارات معمولا درباره صلاحیت های داوطلب ها اظهار نظر میکنه. نظرات از جنبه تئوری ها، از جنبه نظری، عقاید راجع به عملکرد شورای نگهبان به طور کلی نه اختصاصا در این دوره متفاوته. ایده‌ای از جمله خود من اعتقادشون بر این هست که شورای نگهبان که نظارت بر انتخابات میکنه، نظارت میکند که قانون انتخابات درست اجرا بشه، نه اینکه دخالت بکنه. من دلم میخواست که شورای نگهبان ناظر باشه و از اعمال خلاف قانون چه خدشه در اصالت انتخابات وارد میکنه از اونها جلوگیری کنه، اونم علنی و روشن. اما شورای نگهبان الان درباره صلاحیت نامزدها اظهار نظر میکنه و این چیزی که محل بحث قرار گرفته و بعضی ها نظرشون این هست که این باعث میشه که یه مقدار مشارکت مردم در انتخابات تضعیف بشه.
آقای دکتر رجایی خراسانی، بحثی که شما مطرح کردین در واقع معنیش این هست که نظارت استصوابی شورای نگهبان قاعدتاً نباید باشه، بلکه نظارت بر اجرای قانون. از طرف دیگه در قانون مطرح شده که شورای نگهبان دو وظیفه داره، یکی از لحاظ قانون اساسی بایستی نظارت کنه، یکی از لحاظ رعایت فرامین و مقررات شرعی. در نتیجه
هر دوش قانونه، فرق نمیکنه.
بله، در نتیجه فراتر از قانون اساسی میره این وظیفه.
ببینید، فراتر از قانون که نمیتونه بره. قانون شهر، قانون اساسی، قانون مدنی، قانون جزایی، قانون، اینا همه قانونه.
خب تفسیرها از شهر، تفسیرها از قوانین شرعی متفاوته.
ببینید، تفسیرها از هر قانونی میتونه متفاوت باشه. ممکنه هر قسمتی از قانون در سر کلاس دانشکده حقوق هیئت تشریف ببرید، نظرات متفاوتی در موردش ارائه بشه. بحث در مورد اختلاف تفاسیر هم نیست. اصلا مشکل اصلی این نیست که چرا در قوانین تفاسیر مختلفی هست. بحث اینه که کاری که شورای نگهبان میکنه آیا در چارچوب قانونه یا نه؟ اگر در چارچوب قانونه دیگه ما باید بپذیریم. ما ممکنه از این قانون ناخشنود باشیم، ها، بگیم این قانون باید اصلاح بشه، اون جداست، ولی مادام که این قانون هست باید اجرا بشه.
آقای مهدوی آزاد، با پادرمیانی در حال برخی به اصطلاح ریش سفیدان و مراجعه به رهبر جمهوری اسلامی، به نظر میرسه که تعدادی از رد صلاحیت شدگان صلاحیتشون دوباره مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته و تا به حال شاید حدود 280 نفر هستن که مجددا تایید صلاحیت شدن، که عمدتا گفته میشه از جناح موسوم به اصلاح طلب هستن. آیا تأیید صلاحیت این افراد تغییری در ساختار آینده مجلس خواهد داد؟ یعنی اینکه میتونه این ترکیب فراکسیونای مجلس رو تغییر بده؟
بله، اجازه بدید من ابتدا نقدی بکنم به فرمایشات آقای دکتر رجایی خراسانی. من قبول دارم که شورای نگهبان در مخصوصا دو سال اخیر در واقع یک تغییر نقش داده به نفع دفاع از حضور تمام جریان‌های سیاسی و گرایش‌های سیاسی در انتخابات. عملکردی که ما از شورای نگهبان در انتخابات خبرگان سال 85 دیدیم و عملکردی که همکنون هم می‌بینیم، به قول برخی از تفسیرگران غربی بیانگر در واقع تغییر نقش پلیس بد و پلیس خوب هست، و شورای نگهبان در اقدامی که میتونه قابل تقدیر واقع بشه این هست که به نفع حضور سایر جریان‌های سیاسی در انتخابات داره عمل میکنه. جریان رو اگر بخوایم ساده سازی بکنیم، این هستش که ما دو تا جریان سیاسی کلی در کشور داریم. یک جریانی که در صدرش جناب آقای احمدی نژاد الان قرار دارن و یک جریانی که در صدرش بزرگانی مثل آقای خاتمی، مثل آقای هاشمی رفسنجانی، مثل آقای کروبی و سایر شیوخی که حتی برخی از اونها مثل آقای ناطق نوری قبلا جزو جناح محافظه‌کار شناخته می شدن اما الان در این جناح قرار گرفتن قرار دارن. ساده شده این معما و این معادله این هست که هیئت‌های اجرایی و نظارت با تفسیر در واقع خودخواسته از قانون، اشتباه نشه، ما مشکل قانون فعلا نداریم، مشکلات قانون جای خود. الان بحثی که وجود داره مشکل سر قانون یا مفاد قانون نیست، مشکل سر برداشت‌های شخصی و بعضاً مندرآوردی از قانون و تفسیرهای شخصی از قانونه. هیئت‌های نظارت و اجرایی با این تفسیر از قانون یک جریان بزرگ سیاسی در کشور، صرف نظر از خوبی‌ها یا بدی‌ها، صرف نظر از اشتباهات یا سایر مشخصاتش، اون هم جریانی که در رأسش رئیس مجلس خبرگان رهبری، رئیس جمهور سابق، رئیس پارلمان سابق، برخی از شیوخ و بزرگان جمهوری اسلامی که نقش انکارناپذیر در تأسیس و استقرار جمهوری اسلامی داشتن رو این جریان رو حذف کرد در ابتدا، و مدعیاتی که آقایان اصلاح طلب داشتن این بود که حداکثر سر 30 کرسی مجلس از 285 کرسی مجلس میتونن رقابت بکنن، و هیچ به قانون هم همچین چیزی ذکر نشده که یک شورای نگهبان یا هر نهاد دیگری حق داره که یک همچین جریان بزرگی رو در واقع از انتخابات حذف کنه و مردم رو از شانس انتخاب یا عدم انتخاب اونها محروم کنه. به هر حال از این زاویه میشه ابراز خرسندی کرد که با مداخله شورای نگهبان، با مداخله آیت الله خامنه ای رهبری انقلاب و با رایزنی هایی که شیوخ و بزرگان اون جریان با عالی‌ترین سطوح در جمهوری اسلامی داشتند، تعداد قابل توجهی برگشتند به حوزه انتخابات و به چرخه رقابت‌ها دوباره وارد شدند. آخرین اطلاعاتی که من در واقع از اظهار نظرهای مختلف می‌دیدم این هستش که در این شرایط جبهه اصلاح طلبان، یا دقیق‌تر بگیم جبهه منتقد و مخالف جریان اصولگرایی حاکم بر کشور که الان پارلمان و دولت رو در اختیار داره، میتونه حداقل بر سر حدود 190 کرسی در حال حاضر نامزد معرفی کنه و رقابت بکنه. با این دو تفسیر که یک، سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده که روند تایید صلاحیت‌ها احتمالاً تا سوم اسفند ادامه خواهد داشت، بنابراین مشاهده تایید صلاحیت‌های بیشتری خواهیم بود، و دو، مشخصه دیگر این انتخابات این هست که ظاهراً یک اتفاق نظر بین تمامی جریان‌های سیاسی حاکمیتی داخل کشور و شیوخ جریان اصولگرا وجود داره، مبنی بر حذف کسانی که توسط این جریان‌ها افراد تندرو یا اصلاح طلبان پیشرو یا اصلاح طلبان رادیکال خوانده شدند.
آقای عباس‌زاده، یکی از ویژگی‌های این دوره در مرحله رسیدگی به صلاحیت‌ها رد صلاحیت نوه آیت الله خمینی بود که خیلی هم بحث ایجاد کرد. پرسش من این است که آیا خود این مسئله، یعنی در واقع یک نوع برخورد حتی به نوه آیت الله خمینی، نشونه ای نیست از به اصطلاح آزاد شدن جو برخوردهای بدون رعایت مقام؟
اینجا با توجه به حضور 8 سال در وزارت کشور و ستاد انتخابات کشور در دولت اصلاحات، بایستی به نکته اشاره کنم که بر اساس قانون انتخابات همینی که الان هست موجود، بررسی صلاحیت ها از مرجع 4 گانه بررسی صلاحیت استعلام میشه و کاندیداها بایستی به اصطلاح بررسی صلاحیت بشن، که این دفعه ما خلاف قانونیش رو دیدیم از سوی سرداران نظامی در وزارت کشور، هیئت های اجرایی که امر معروف و نهی از منکر رو و همینطور پایگاه های بسیج رو به این مراجع 4 گانه اضافه کردن و این خلاف صریح قانون بوده. نکته دیگر که به عنوان خلاف مبرهن و مشهود در هیئت های اجرایی رخ داده، ارسال یک لیست بلندپایه و پیش هنگام و پنهانی از سوی سردار افشار رئیس ستاد انتخابات کشور به هیئت های اجرایی بوده که تقاضا شده بود از هیئت های اجرایی و نظارت که این اسامی ستاره دار صلاحیت لازم رو برای حضور در پارلمان ندارند. اصل موضوع انتخابات آزاد ما در ایران حل نخواهد شد و بایستی این رو به طور بنیادین، یعنی اصلاح طلبان از خیشتن خواهی عبور کنند و به دیگر خواهی بپردازند، که به هر حال سایر گروه های مستقل رو هم شامل بشه این لطفی که به هر حال پشت جلسات بسته و تعاملات بین رهبری و به تعبیر دوستان شیوخ اصلاح طلب ایجاد میشه، همه گروه های مستقل بایستی بهره‌مند بشن. و خب ما مشاهده کردیم که آقای سید حسن خمینی، نوه آیت الله خمینی، اشاره کردن که تیغ استحصاب سر خیلی ها رو تراشیده و سرشون رو بریده. در حال حاضر در بدن و ساختار دولت پادگانی موسوم به مهرورد که در رأس اون آقای احمدی نژاد رئیس جمهور، خودش رئیس جمهور شدنش رو مرهون عملیات بسیج و سازماندهی شده سپاهیان و بسیجیان به نیروهای نظامی و شبه نظامی، برای رسیدن به هدفشون به هر وسیله متوسل میشن و خمینی زدائی رو هم برای تحقق جمع‌کرانی در صلوه کار خودشون قرار دادن.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و انتقادهای شما هستیم. آدرس پست الکترونیکی ما دیدگاه@radiofarda.com. آقای دکتر رجای خراسانی، آقای مهدوی آزاد اشاره داشتن به این مسئله که در مرحله بررسی صلاحیت ها افراد به اصطلاح تندرو یا پیشرو و یا جریانات دانشجویی حق شرکت ندارند. من میخوام یکم جلوتر برم و بگویم که عملاً هیچ گروه سیاسی منتقد یا مخالف نظام، حتی مثلا نهضت آزادی هم، حق شرکت در انتخابات رو نداره، چون صلاحیتشون رد میشه. پرسش من این هست که آیا با این وصف میشود از انتخابات آزاد در جمهوری اسلامی صحبت کرد؟
ببینید، آزادی انتخابات یه امر نسبیه، یه امر مطلق نیست. در ایران همیشه این بحث رو یه عده مطرح میکردن که انتخابات آزاد هست یا نه. در مرحله تهدید یا اظهار نظر در مورد صلاحیت ها، شورای نگهبان طبق قانون موظف عمل بکنه. یعنی اگر خود شما هم عضو شورای نگهبان بودید که نمیگفتید که آقا به من مربوط نیست، گفتن این قانونه و شما باید اظهار نظر کنید، بسم الله، یا شما نظر موافق میدادید، تایید میکردید یا تایید نمیکردید. بنابراین اصل نظارت شورای نگهبان رو شما اون روز که عضو شورای نگهبان بودید زیر پا نمیگذاشتید. حالا شورای نگهبان به تشخیص خودش عمل کرده و برخی از مردم با این عمل کرد خوشنودن و برخی هم انتقاداتی دارن. در این شرایط آیا انتخابات آزاد یا نه؟ بله، عده زیادی از مردم به همین نامزدهایی که هستن رأی میدن و این نامزدها وقتی که رأی آوردن میشن نماینده مردم ایران. مجلس فعلی هم همین شرایط رو داره، مجالس قبلی هم همین شرایط رو داشتن، همیشه با یک آزادی قابل ملاحظه مردم در انتخابات شرکت میکردن و نمایندگان رو به مجلس میفرستادن. اینجوری نبوده که همه مردم 100% خوشحال باشن از اینکه انتخابات رو اونها همه آزاد قلمداد می‌کردن. نه، اینکه انتقاد باشه بر میزان آزادی انتخابات، این خودش هم چیز بدی نیست. بذارید که یه عده فکر کنن که آزادیشون اونجور که دلشون می‌خواسته تأمین نشده، عده هم فکر کنن که نخیر آزاد بوده، اون چی انجام گرفته طبق قانونه. شما دلتون می‌خواد قانون عوض کنید، بسم الله عوض کنید، ولی مادام که این قانون هست باید اجرا بشه.
خب پرسش مطرح میشه که آیا تغییر این قانون در شرایط فعلی اصولا امکان داره یا نه آقای مهدوی آزاد؟
تصور میکنم ما در واقع یک روند چند مرحله‌ای رو در پیش رو خواهیم داشت. صحبت کردن از تغییر قانون در شرایطی که اجرای قانون فعلی با مشکلاتی مواجه هست به نظرم صحبتی زود هنگامه، یا حداقل جاش اینجا نیست. من معتقد هستم جناح‌های سیاسی ما فعلا، مخصوصا جناح‌های سیاسی منتقد دولت، تمام توان و همیت خودشون رو به کار گرفتن به عنوان فعال سیاسی. یعنی تعریفی که از خودشون ارائه میدن این هست که ما چارچوب فعلی رو پذیرفتیم و در این چارچوب داریم فعالیت میکنیم و کنشگری سیاسی میکنیم. به عنوان فعال سیاسی تمام توان خودشون رو معطوف کردن به اینکه قانون فعلی به خوبی رعایت بشه. قانون فعلی هیچگاه حذف یک جریان سیاسی، آن هم جریان سیاسی که توضیح دادم در رأسش چه کسانی هستند، رو توجیه نمی کنه. همونطور که شورای نگهبان در اقدامات خودش و رهبری در دستور خودش در واقع این نگاه سخت گیرانه به قانون و این نگاه حد اکثری به قانون که به غیر از یک حلقه خاص تمام جریانهای پیرامونی قدرت در ایران رو حذف می کنه، مورد نقد قرار دادن و مورد بازنگری قرار دادن.
آقای عباس‌زاد، با تقریبا به پایان رسیدن مرحله بررسی صلاحیت ها، چه ترکیبی میتونه در مجلس هشتم حکم فرما بشه و چه تغییری خواهد داشت این مجلس با مجلس فعلی؟
من با تاکید میکنم که رد صلاحیت ها گسترده بوده و این خود نقض صریح و عیان برگزاری که انتخابات آزاد هست. ما فعالین مدنی، فعالین سیاسی، مدافعین حقوق بشر بایستی دغدغه ما این باشه که نه صرفاً طیف‌هایی از همجناهای ما، همگرایان ما در ساختار قدرت بمونن و نسل نو و گروه‌های مستقل سیاسی، منتقدینی که به هر حال مدنی اندیشند، نبرانداز، اینها بایستی در ساختار قدرت قرار بگیرند. می‌دونستیم اینها یک رد صلاحیت گسترده و فلّه‌ای خواهند کرد و یک تأیید صلاحیت قطره‌ای. ما این رو الان پیش‌بینی کرده بودیم که خوب شده و قطعاً با این روند پیش‌بینی مجددین هست که نیروهای اصلاح طلب به هر حال حتی تعداد کرسی‌های موجود در مجلس رو به ازای دو نماینده در هر شهر در واقع ندارن که بخوان یک رقابت آزاد داشته باشن و به تعبیری صاحب یک کرسی حد اکثری بخوان بشن. رد صلاحیت‌ها مردم دچار یأس و واردگی میشن و نخواهند آمد. زمانی که مردم در صحن نیان، محافظه‌کاران یا گروه‌های موسوم به اصولگرا که من شخصا معتقدم بنیادگرایان دینی رو براشون به کار ببریم منطقی تر هست و بنیادگرایان دینی اینها قطعا این برنده بازی بی‌رقیب خواهند بود.
آقای دکتر رجای خورسین، پیش بینی شما از نتیجه انتخابات چی هست؟
خیلی مشکله که الان نتیجه انتخابات رو پیش بینی کنیم، ولی من فکر میکنم اکثریت کسانی که صلاحیتشون تایید شده به اصطلاح شامل کلیه گروه‌ها، گروهک‌ها و جناح‌های سیاسی کشور نیستن. این حتیزه استثنایی این انتخابات نیست ها، در گذشته هم معمولاً اینطوری بوده. من خیلی دلم می‌خواست که می‌گذاشتن اینا حضور پیدا کنن، چون بعداً مردم نشون می‌دادن که این پیش‌بینی‌ها چقدر درسته. اگر مثلا نهضت آزادی میاد به میدون چقدر رای می آورد؟ این اگر با آزمایش گذاشته می شد برخی از شبهه ها کاملا برطرف می شد. من فکر می کنم در دورهای گذشته آیون شانس زیادی برای موفقیت در انتخابات نداشتن، احتمالا در این دوره هم نمی تونستن داشته باشن. ولی حقیقت امر اینه که افرادی که صلاحیتشون تایید شده بیشتر معرف دو جریان سیاسی اصلی کشور هستند و ترکیب مجلس در حقیقت بین این دو جناح تقسیم میشه و احتمالاً اصولگرایان رأی بیشتری میارن. من تا حدودی که با افکار عمومی مردم آشنا هستم، مردم هم به طور کلی از اصولگرایان راضی ترن. من فکر میکنم اصولگرایان اکثریت خواهند آورد.
آقای مهدوی آزاد، توده مردم پشت سر اصولگرایان خواهند رفت و اونها را انتخاب خواهند کرد یا نه؟
اگر ما بخوایم یک تحلیل جامعه شناختی از جریانهای اجتماعی بتونیم ارائه بدیم، میتونیم جامعه رو به چند دسته تقسیم بکنیم. یک جامعه در واقع بخشی از مردم که گروه های مذهبی هستن، عمدتاً ساکن در شهرستان ها، در واقع همون گروهی هستن که آقای احمدی نژاد رو بر شانه های خودشون به ریاست جمهوری ایران رسوندن. طیف دومی در جامعه ما وجود داره که طبقه نخبگان، الیت، روشنفکر یا به عبارت جامعه شناسیش طبقه متوسط شناخته میشه. این طیف متشکل هست از دانشجویان ما، دانش آموختگان ما، معلمان و اقشار تحصیل کرده که تعدادشون در ایران هم کم نیست و بر اساس در واقع نتایجی که از انتخابات‌های قبلی ما به دست آوردیم شاید حدود 20% از جامعه باشه. طیف سومی در جامعه ایران وجود داره که این طیف اساساً مخالف جمهوری اسلامی و مخالف شرکت در انتخابات، هر گونه انتخاباتی است. و نهایتاً طیف چهارمی وجود داره که این طیف از نظر سیاسی مدافع و حامی جریان اصولگرایی است. و ما اکنون باید یک طیف پنجمی رو هم اضافه بکنیم که طیفی است که در واقع از اصلاح طلبان سنتی حمایت می‌کنند و در واقع نماد کسانی هستند که به آقای کروبی در انتخابات ریاست جمهوری رأی دادند. سرنوشت اصلی در انتخابات در واقع منوط به حضور و مشارکت طیف نخبه، الیت، دانشجویان و در واقع طیف پیشروی جامعه در انتخابات هست. برعکس فرمایشات آقای عباس‌زاده، من معتقد هستم که رد صلاحیت‌ها در گسترده ترین حالتش که در انتخابات مجلس هفتم رخ داد و بی سابقه بود، باز هم به اونجا رسید که چیزی حدود 49% از مردم پای انتخابات و پای صندوق رأی رفتن. اگر رد صلاحیت ها به شکل گسترده باشه، اونقدر که طیف جدی از اصلاح طلبان، مخصوصا اون طیفی که طبقه متوسط جامعه رو میتونه تحریک کنه و مشتاق کنه برای حضور در پای صندوق رأی، حضور نداشته باشن در انتخابات، طبیعتا رقابت اصلی بین طیف سنتگرای جامعه، طیف حامی اصولگرایان، طیف حامی اصلاح طلبان سنتی اتفاق خواهد افتاد و در این در واقع طیف شناسی قطعا اکثریت با کسانی است که مدافع سنتگرایان یا اصولگرایان هستند و بنابراین اونها با میزان رأیی که قطعا کمتر از یک مشارکت پرشور در انتخابات خواهد بود به مجلس راه خواهند یافت. همونطور که به فرض تعداد آرای آقای حداد عادل در انتخابات مجلس هفتم از نصف تعداد آرای آقای خاتمی برادر رئیس جمهور در انتخابات مجلس ششم در تهران کمتر بود، با یک همچین حد اکثر آرایی به مجلس خواهند رفت. اما اگر انتخابات با شور و شوق جدی برگزار بشه و اون طبقه متوسطی که مخصوصا در انتخابات‌های قبلی تصور می‌کردن با تحریم انتخابات گره‌ای از مشکلاتشون گشوده خواهد شد و کم کم ظاهرا به نتیجه رسیدند که تحریم چیزی رو حل نمی‌کنه و باید یک نگاه عملگرایانه به حوزه سیاست داشته باشن و در هر شرایطی در انتخابات شرکت کنن، اگر این برداشت درست باشه و اونها در پای صندوق بیان، طبیعتا من تصور میکنم گرایش های مستقل و گرایش های اصلاح طلب در این آرا رو خواهند داشت.
آقای عباس‌زاده، پیش بینی شما چی است؟ یعنی چند درصد مردم احتمالاً پای صندوق های رای خواهند رفت؟
پیش بینی شخص بنده با تاکید بر جمله پیشین حقیر مبنی بر این که انتخابات اخیر با توجه به این رد صلاحیت که ما مشاهده کردیم، قطعا بازی خیلی بریان و نبرد عیان قدرت بین جناحین شروع شده و مردم از این نبرد در سطوح بالای قدرت خوشایند و راضی نیستن با توجه به دغدغه های معیشتی و حجم عظیمی از نقض حقوق بشری که امروزها گسترده شده و هر روز حکم اعدام میشنوند و زندان ها از دانشجویان پر شده. اینها، این مجموع نارضایتی به نظر من عواملی است که مردم حضور حداکثری نخواهند داشت و همیشه در طول تاریخ 10 سال اخیر هرگاه مردم حضور حد اکثری نداشته باشند یک خلأ ایجاد میشه و در خلأ اصولگرایان و بنیادگرایان پیروزند. به نظر خود من ترکیب آینده مجلس هشتم از آن محافظه‌کاران از پیش تعیین شده است که از سوی هیئت‌های همدست اجرایی و نظارت شورای نگهبان به مجلس راه خواهند.
به پایان برنامه امشب رسیدیم. با سپاس از مهمانان